بسم الله الرحمن الرحیم. 22 جلسه کتاب الصلاة از لمعه جلد اول، صفحه 101، سطر سوم، استاد اشتهاردی، 8/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله وآلهم أجمعين. وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا، لأنه لا يصح السجود عليه بحال، وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، لأنه تقييد لمطلق الناس أو تخصيص لعامه من غير فائدة، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل، فإن أجزاء النورة المنبسطة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المانع، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة. مصنف فرمودن که سجده بر کاغذ با یک شرط جایز، و اون این است که از نبات گرفته شده باشد، یعنی از گیاه نه که رویده میشد. برای این مثال زدن شهید ثانی، شانس شهید اول هم در کتابای دیگرش همین مثال را فرموده. سه مثال: یکی پنبه، کاغذ را اگر از پنبه درست کرده باشند مصنف میفهمان سجده برش جایز. دوم کتان، کتان را یه مقدار لغت را لغت های فارسی را ندیدم، مجموع البحره این کسی متعرض نیست، در قاموس هم متعرض هست اما خواستش را باید میکنه، نمیگه چی هست، چی درست میکنن، میگه حرارت و برودت در هر دو چیز، آدم بپوشد شپش کمتر برمیداره چون اون نرمه، در هر رو در برد هر دو یکسانه، خواص این کتان را اونجا ذکر و اما از چی درست میکنن نداره. حالا دیگه وقت نکردیم که کتاب های فارسی ببینیم اصلا متعرض هستن یا نه. بله، کسی مراجعه نکرده؟ بله، در چیزم نهایه ابن اسیر میگد که صوبون بله که درست می شود من لحاء شجر، لحاء همون گیاه های اطراف لبه هاشا که نازکه می گیرن، اونجا تعبیر کردن. نهایه ابن اسیر میگه که چیز است که از لحاء شجر گرفته می شه. بسیار کتان گیاهی است دارای ساقه های باریک و بلند، ساقه های کتان را در آب می افشانند یا می اندازند و از آن رشته های سفیدی به دست می آورند که برای بافتنی ها و چیزهای کتانی به کار می روید، پارچه های کتانی به کار می روید. از چه کتابی این؟ فرهنگ
امید،
عبدالحمید،
فرهنگ امید،
ها فرهنگ امید. آدم کار جوش می گوید. بله، فرهنگ امید. خب این کتان گیاهی است، این شبیه در علم منطق میگن که بعضی از معرفات شرح الاسم است، معرف نیست. مثال میزنن سعدانه نبتون، آدم نمیدونه سعدانه یا سعدانه خوردنیه، آشامیدنیه، چیه، ما میگن سعدانه نبتون گیاهی است. خب این مقدار رفع ابهام میشد که این گیاه است، اما حالا چیه؟ ایشون هم معنا کرده کتان گیاهیست. اسم گیاه چه چیه؟ مثلا اون گیاه شناس ها که اسامی گیاه را در اون تحفه حکیم مومن اقسام گیاه ها را همه را ذکر کرده، دارای ساقه های باریک و بلند، ساقه های آن کتان را در آب فرام میکنن، رشته های سفیدی به دست میارن، یعنی یه عمل میخواد، ساده نیست، معمولی نیست، اونا باید اون رشته های گیاه را در میان آب چیز بکنن، بعد از اون نخ بکشن و بافن. شبیه این دستمال های علف که دستمال ها الان هست علفیه که علفی میگن، من احتمال قوی دادم همین باشد، یعنی میگن دستمال های علفی یعنی همون گیاه دیگه، از همون گیاه میگیرن که الان ابریشمی خیلی کم گیر میاد، اما دستمال های علفی هست. خب یه مقدارش هم که نفت و این هاست، اما یه مقدارش هم علفیه. اون وقت این پوشیدنیه که انهو اینم. خب شما رحمت کشید، خیلی ممنون، شکر دست شما در نکنه. اجمالش حالا معلوم شدی که رشته هاییست از گیاه. عرض کنم که این دوتا، یکی دیگه هم قنب، در قاموس دارد قنب کدنم و سکر، یعنی هم قنب میشه گفت هم قنب بر وزن سکر. این زیرش نوشته از کتاب لغت که رشته های اون علف شاهدونه ها، اون شاهدانه که چیز درست میکنن گندم شاهدونه، اون علف هاش اونهاش محکمه، اون رشته هاش هم میگیرن لباس درست میکنن. اون وقت مصنف فرموده از این گیاه ها، این مثال هایی که زدن، خب از خود همین مثال معلوم شکتان هم گیاه هست دیگه. به زیادی گفت که الحریر القرطاس المتخذ من النبات، ما کل گتنه ول کتانه ول گنب یا گنب، هر سه اینا از گیاه و فضلا اون گیاه ها اسم خاص شما نمیدیم چیه، اما گیاه هیچ که کنارش رشته های نازکی دارد که به وسیله اونایی که اهل خبره هستن به دست میانند و چیز میبافن. این عیب ندارد. چرا؟ وجه عیب ندارتش نیست که گیاه خوردنیه، پوشیدنی که نی. اون وقت پس کاغذ را اگر از اینها درست بکنن، از چیزهای درست کردن که خوردنی انسان نیست، بعدن پوشیدنی میشد. و بعد که پوشیدنی میشد، الان این کاغذ را که هنوز پوشیدنی نشده از همون گیاهای اصلیه درست میکنن، وقت دیگه نباید اشکال داشته باشد. مثلا بلی حریر را میفهمان که نمیشد، اگر متخذ از حریر باشد، کاغذ را از حریر، بعضی از کاغذهای ترمهی سابقا، این کتاب های خطی قدیم کاغذ ترمهی خیلی هم گران است و جزء امور باستانی هستش، گران اون کتاب هایی که با ترمه، وقت اونا از حریر ساخته می شده، محکم هم هست، به این زودی هم این کاغذ های ما یه قدی جیب می مونه پراسته می شود، اما اون کاغذ ها چندین سال ها صد سال ها می مونه، همطور نمونده است. اونها اگر از حریر ساخته شود سجده برش جایز نی، بجرد یه حریر قبل از بافته شدنش ملبوس حساب میشد، بعد از بافته شدنش بفرض قبل از بافتنش بهش میگن ابریشم، بعد از بافتن بهش میگن حریر، میبافن اسمش حریر میشد. همون چیزهایی که تار ابریشم به اصطلاح که اون کرم ابریشم دور خودش میتند، اونها را میگن که حریر. کاغذ را اگر از اون تارهایی که کرم ابریشم دور خودش میتند ولو حریرش نکردن هنو نبافتن بگیرن سجده برش جایز میزنن، این ملبوس است و فضگاه نخه گاه چیز. این بیان فرمایش مصنف. حالا شهید ثانی دو تا اشکال کردن که گذشتیم هر دو را میفهمان که این فرمایش مصنف مبنی بر دو مطلب است که هیچ کردن دو مطلب را مصنف در کتابهای دیگرش نفرموده. یکی این است که هر چیزی که ملبوس بالفعل نباشد سجده برش جایزه، مصنف این را فتوا نمیداد، میگه همین اندازه که ملبوس بالقوه باشد یکفی در این که سجده برش جایز نباشد، و فرض این است که این قطن و کتان و گنب یا گنب ملبوس بالفعل نیست، اما ملبوس بالقوه که است، یعنی ما من شانهی ان یغزل و ینسج و یلبس، مثلا اینجوری بریسند و ببافند و بپوشند، خب این بالقوه عرض کنم که ملبوسه و اون وقت فرمایش مصنف با این حرف جور در نمیاد. دومش این است که مثلا بگیم اونی که با ریسیده نشده است، مادامی که ریسیده به صورت نخ در نیامده جایز نی، که راجع به پنبه بگیم پنبه چون به صورت نخ در نیامده جایز است. اینم میفهمان مصنف فتوا نداده است، در کتاب دیگرش فرموده است که بافته شده فعلی لازم نی. خب حالا بعد از این مطلب میفهمان که اما مسئله حریر این که خارج است و نمیشه سجده کرد وجهش ظاهره، بنابراین معنا به جهت این که ملبوس بالقوه است ولو ملبوس بالفعل نباشد سجده برش جایز نیست در هیچ حالی، چه قبل از بافته شدنش چه بعد از بافته شدنش. اما اصل این مطلب که مصنف فرموده است که یجوز و سجود علال قرطاس المتخذ من النبات، سجده بر کاغذی که از گیاه گرفته شده جایزه. اصل این شرط بنابراین که حالا فرمایش مصنف را قبول بکنیم و ببینیم قطن و کتان و اون یکی قنب یا قنب سجده برش جایزه به اعتبار اینکه ملبوس بالفعل نیستن، این میفهمان اصل مدرکش واضح نیست که چرا مصنف این را گفته که شرطش این است که قرطاسی که متخذ از نبات باشه. این قید المتخذ من النبات میفهمان اشتراطش لیشه به واضح. چرا؟ به جهتی که اگر قرض مصنف این است که مطابق نص فتوا بده، چون نص وارد شده در بعضی از نصوص لفظ قرطاس دارد، در بعضی از نصوص لفظ کواغذ، جمع کاغذ، کاغذ هم کاغذ، کواغذ، اون وقت قرطاس باشد، ما مقیدش کنیم بگیم القرطاس المتخذ من النبات. این قیدش دلیل میخواد مطلق نص را مقید کنیم بدون اینکه مقید داشته باشه. یا کواغذ اگر جمع است ما تخصیصش بزنیم، بگیم کل کاغذ، نه اون کاغذی که متخذ از نباته، اینم تخصیص عام است بدون مخصص، یا تقیید بدون مقید میشد اگر لفظ قرطاس بگیریم، یا تخصیص بدون مخصص میشد اگر لفظ کواغذ را یا قراطیس را عرض کنم که بگیریم و تخصیصش بزنیم. فرق بین مطلق و عام این است که عام به دلالت لفظیه وضعیت دلالت بر جمعی افراد دارد، مثلا رجال، العلماء، العقود، اینایی که دلالت بر جمعی افراد دارد به دلالت لفظیه وضعیه است، یعنی واضح صیغه عموم را وضع کرده برای شمول جمعی افراد. اما مطلق به اطلاق است، یعنی به مقدمات حکمت، یعنی یه قدی هم حکم عقلی باید قاطیش برد تا دلالت بکنه. مثلا احل الله البیع، البیع مفرده، میگیم اگر مراد شارع مقدس بیع خاصی بود مقید میکرد، و چون مقید نکردن، نه خودش، نه نبیش، نه وصی نبیش، هیچ کدوم مقید نکردن، پس معلوم میشه مطلق البیع را خدا امضا کرده. اون وقت این اگر بنا باشد مطلق بگوید اراده مقید بکند برخلاف حکمت است، و صدور مطلبی که برخلاف حکمت است از حکیم قبیح، پس علالال به اطلاق ده. این مقدمات لازم ده، اسمش رو داشتن مقدمات حکمت در کفایه. اون وقت این مقدمات حکمت نمیخواد عمومات. حالا ایشون که این به دو تعبیر میفهمان، یا میگه تقییدون لمطلق نص، یا تخصیصون لمطلق للعموم، یا مطلق نص را مقید کردیم یا عموم را مخصص کردیم بدون اینکه فایده ای داشته باشد. پس اگر مقصود مصنف این است که تعبدن میخواد فتوا بدهد برای خاطر نص وارد شده است، از معصوم چون وارد شده میگه یه جور سجود در القرطاس، تقیید و تخصیصش وجی نداره. و اگر میخواد بگه علل قاعده، علل قاعدهش درست نیست مطلقا. چرا؟ به جهت خاطر اینکه چه فرق است ما بین اون کاغذی که متخذ از حریر باشد و کاغذی که متخذ از اون یکی ها قطن و کتان و عرض کنم که اون قنب باشه. چرا؟ به جهت دیگه چه متخذ از او، چه متخذ از او، پنبره که برای نمیدونم به مالان همینجوری کاغذ بشد که، اینجوری که نی، یک کارهایی باش میکنن، از جمله یک کارها که اون زمان کاغذ درست میکردن نوره گاتش میکرد، نوره. اون وقت این نوره اجزایی دارد، مثل آرد مثلا. حالا اگه ما فرض ما که یک قدی آرد گاتی کنیم با یک قدی خاک، به جوری که این مورهایی که درست کردیم هم آرد توشه هم خاک، خب سجده برش جایز نیست. چرا؟ به جهت خاطر این که اجزاء اون دقیق که عبارت از آرد باشد پخش داره این مهر است، اون وقت ریزه ریزه هست، هر جزش یه جزش خاک، ایز خاک همجوری. اون وقت این وقتی که منبسه بر او شد، اون وقت این سجده برش جایز نیست. حالا اگه فرض کنیم قطن و کتان و قنب اینها قبل از ملبوسیتشون، قبل از آنی که لباس بشن میشه و سجده کرد، بلکه با نوره که قاطیش میکنن، اجزاء نوره ای که میفهمان منبسطتون و پراکنده در خود این چه چیزه کاغذ است، کافیتون در این که مانع از صحت سجود و برو باشد. پس اگر میخوان علل قاعده بفرماین، علل قاعده بر هیچ یکی ناجایز نیست، بذاری نوره دارد. و اگه میخواد به تعبد من النص بفرماید، تعبد من النص قید ندارد، المتخذ حریر باشد یا غیر حریر باشد همش جایزه. این اشکالی است که تا اینجا حالا فعلا شهید ثانی دارن، بعد یه مطلبی را از شهید اول در کتاب ذکرها نقل میکنن، در کتاب ذکرهاشون این سه مثال را سه جور حکم برش ذکر کرده، یعنی گفته است کاغذی که متخذ از قطن باشد با اونی که متخذ از کتان باشد با اونی که متخذ از گنب باشد، این ستا با هم دیگه فرق دارد. در یکیش گفته که مسلمن اشکال دارد، در یکیش مسلمن اشکال ندارد، در یکیش محل شبهه و اشکال هست. حالا میخوام اینیم که این مطلبی که اینجا فرموده با اون مطلبی که در ذکرها فرموده فرقش چیه؟ میفهمان که و اما اخراج الحریف ظاهرون علا هازا، اما المتخذ من النباتی که مصنف فرموده یعنی متخذ از حریر نباشد، حریر را استثناء کرده است به مفهوم، بنابر این معنا ظاهره، به جهت اینکه بنابر این معنا نیست که غیر ملبوس باشد اولاً وقت سجده کاغذی که از او درست بشد سجده ایب نده، وقت حریر ملبوس است از اول مثل نخه دیگه. فظاهرون علی هذا لانه لا یصح السجود علیه بحال، برای اینکه سجده بر اون حریر جایز نیست به هیچ حال، یعنی چه قبل از کاغذ شدنش باشد چه بعد، و چه قبل از گفته بشد و مثلا حریر اسمش باشد چه اون موقعی که ابریشم است و نخست و فلان، اینا مطلقا جایز نیست سجده بر او. و هذا الشرط، این هذا الشرط راجع به اصل اون شرطی که القرطاس المتخذ من النبات، کاغذی که این صفت دارد از نبات، یعنی به شرط این که از گیاه گرفته شده باشد، میفهمان و هذا الشرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الاشیاء، بنابر فرض این که سجده بر این امور سگانه یعنی قطن و کتان و گنب سجده بر این جایز باشد، این شرطش لیسه به واضح، یعنی ما نفهمیدیم چرا ایشون فرموده است که المتخذ من النبات باشد. چرا؟ به جهتی که اگه میخواد مدرک نس قرار بدهد، لانه تقیید لمطلق النس، اون جایی که به لفظ قرطاس وارد شده روایت، او تخصیص لعامه، یا تخصیص عام نس است در اونجایی که به صیغه جمع مثل قراطیس و کواگز و اینها وارد شده باشد، من غیر فایدتان تقیید و تخصیص بی فایده است. چرا؟ لأن ذلک لا یزیله عن حکم مخالفت الاصل، به جهتی که اصل عدم جواز سجود بر اینهاست، و فرض میگیم خرج بالنص، بنابراین مبنا ها میگیم خرج بالنص بودن، خب حالا چه از نبات باشد خرجه، چه از حریر باشد خرجه، نص که مطلقه، که به جهتی که این یعنی این تقیید یا این تخصیص زایل نمی کند اون مطلق یا عام را از حکم مخالفت الاصل، یعنی اصالت عدم جواز سجود علی هذه الاشیاء خرج منه، این قرطاس خب اون بازم حریر هم باشه خرج دیگه. فان اجزاء این فان بیانی است که اگر میخواد بر موافق اصل بگوید، اصل نیست که بر هیچ کدوم نشود. چرا؟ فإن اجزاء النورة المنبثة فيه، اجزاء نوری که پخش در اون کاغذ شده، یعنی ریزه ریزه هر جزش دست بزنی یه جزش نور است یه جزش چیزیه، به حیث لا یتمیز، به حیثیتی که تمیز و جدا نمی شود از جوهر خلیط، یعنی اون قطن و کتان و گنبی که خلیطه، اینا تمیز ندارد، به حیث لا یتمیز از جوهر خلیط جز اون، یک جزئی که یتم علیه سجود، اگر به مقدار درهم مثلا خالص از غیر نوره باشه، خب بگیم ما پیشانیمون رو میذاریم اون جایی که خالص از غیر نوره، اما اینجوری که نذاریم، این مثل سر سوزن ذره ذره همطوری پخش شده اونجا، برای تمیز پیدا نمی کنه از جوهر خلیط جزئی که این صفت داشته باشد تمام بشود بر اونجا سجود، این اجزاء نوره کافیتون، این خبر ان است، ان اجزاء نوره کافیتون فی المعنى، کفایت در معنى میکنه، فلا یفیده، پس فایده نمیبخشد او را چیزی که یعنی اون قطن و کتان و گنبی که مخلوط بشود اون اجزاء نوره را، اون چیزیه من الاجزاء التي يصح السجود عليها منفردتان، از اون اجزایی که سجده بر اونها منفردتان جایزه، اینا مثلا مثالی که عرض شد آرد و خاک قاطی کنید مرد درست کنید، خب اون آرد ها اجزاش ریزه قاطی شده دیگه نمیشه سجده برش کرد. خب این بیان فرمایش مصنف و فلان. و فی الذکرا، میفهمان در کتاب ذکرا سه قسمش کرده این مثال، سه مثال را، جوز از سجوده علیه این تخذ من القنب، گفته سجده برقرتاس اگر از اون گیاهایی که شادونه بهش میگن که نوشته از اینجا گنب شاهدانه و ریسمانی که از پوست علف او سازند، مهذب اسم کتاب از مهذب ناد، خب گفته است که جوز از سجوده بر اون کاغذ اگر اخذ بشود از گنب و تظهر المنعه، و اما گفته است که اگر از حریر گرفته شده باشد و استظهار کرده است من را از اون کاغذی که متخذ از حریر است. و اما دیگر و بن المتخذ من القطن و الکتان، اون دوتا یکی فرموده است که اونی که متخذ از پنبه و کتانه، یعنی تفصیل در این چهار مثال داده که حریر را گفته جایز نیست، اون یکی جایز، این دوتا را محل شبهه قرار داده و بن المتخذ من القطن و الکتان را بنا گذاشته است بر جواز سجود علیه ما، گفته این مبنی بر این است که قبل از آن کاغذ بشد سجده بر پنبه جایزه یا نه، و اگه گفتیم جایزه کاغذ هم بشد جایزه، اگر نه نه. این فرمایش ذکرا. شهید ثانی میفهمان و یشکل تجویزه القنبه علی اصله، میفهمان که مصنف باز در جای دیگه فتوایی داده است که با این فتوا اینجا جور نمیتونیم جمع کنیم. چرا؟ به جهتی که ایشون فرموده است که اگه یه چیزی فل جمله ملبوس باشد مطلقا سجده برش جایز نی، فل جمله معکول باشد سجده برش مطلقا جایز نی، در بعض بلاد معکول ملبوس است دون بعضن، حتی اون یکی هم که معکول نیست سجده برش جایز نیست. ها کذا بنابراین این مبنا ایشون میفهمان این فرمایششون مشکل میشه که بر گنب اگه کاغذی که از گنب گرفته شده سجده بهش جایزه. چرا؟ به جهت اینکه فرض این است که این گنب فل جمله ملبوسه، اگه بیارند و لباس درست کنن که ملبوسه، بفرض حالا بردن کاغذ درست کردن، و این با این فتوا جور در نمیاد. و یشکل تجویزه، تجویز مصنف گنب را بنابر اصلی که دارد، یعنی قاعده که خودش دارد. چرا؟ قاعده مصنف این است که گفته لحکمهی فیها، به جهتی که حکم کرده است مصنف در اون ذکرا به کونهی، به بودن گنب ملبوسن فی بعض البلاد، چون ملبوس در بعض بلاده، و ان ذالکه یوجب عموم التحریم، و فرموده است که اگر گنب ملبوس در بعض بلاد است موجب عموم تحریم میشد، یعنی فی کل البلاد ممنوع میشد. و قال ایزن، باز در همون ذکرا فرموده فیها، یعنی در ذکرا فی نفس من القرطاس شیئون، فرموده در نفس من نسبت به کاغذ چیزی است، یعنی خاطر جمع نیستم بگم بر کاغذ سجده جایزه. من حیث اشتمالی علی نورت المستحیلت من اسم الارض، به جهتی که این قرطاس مشتمل است بر نوره، نوره هم که از صدق عرض بیرون رفته جز معدنیات، از نورهی که مستحیل شده است از اسم زمین به سبب سوختن و تابش آفتاب، و یا اینکه آوردن مثلا این سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ نو اینا که میپزن از صدق زمین بیرون میارد، قبل از پختنش سنگ و خاکه، لیکن بعد از پختن ایشون گفته به وسیله نورهی که مستحیل شده از اسم زمین به سبب سوزوندن. قاله الا ان نقول، فرموده است مگر اینکه ما بگیم الغالب و جوهر القرطاس، بگیم که اونی که قلبه دارد جوهر قرطاس هست، یعنی اون گنبش قلبه بر اجزاء نوره دارد به اصطلاح. او نقول، یا بگیم جمود نوره یرب دو الیها اسم الارض، بگیم این دوباره استحاله شده، یعنی اول زمین بوده بعد پخته شده است سنگ شده، بعد سنگ پختن به وسیله پختن نوره شد و از صدق عرض بیرون رفت، دوباره همین نوره را در کاغذ به کار زدن دوباره برگشت به جای اولیش، یعنی دوباره زمین شد. اینم وقت بگیم اینجوری، بگیم جمود نوره رد میکند به سوی اون نوره اسم زمین را. اینم خودشون جواب داد که این مثلا بگیم دوباره استحاله شده به طرف عرض، برگشته به اصلش. و هازل ایراد متجهون لولا خروج القرطاس به نص صحیح، ایشون که اشکال کرده گفته فن نفسه من القرطاس شیئون، که اصلا اساسا نمیشه آدم بگه بر کاغذ سجده صحیحه، ایشون میفهمه اگر چانچه نص نداشتیم این فن نفس شیئون خوبه، اما وقتی که نص داریم روایت از معصوم پرسیدن و معصوم هم مقید نکرده چه کاغذی، دیگه فن نفس شیئونش زایل میشه. این ایراد متجه است اگر نباشد خروج قرطاس به سبب نص صحیح و عمل اصحاب فتوا هم که دادن، و ما و اما اگر نه این نص بذاریم کنار، این حرفی که اخیره ایشون جواب داد فرمود بگیم دوباره برگشته به صدق عرض میکنه، میفهمه این مشکله. و ما دفع به الاشکال، اون چیزی که دفع کرده است مصنف به سبب او اشکال را، که به قولی گفت که الا اینجور ان نقول الغالب، این دافع اشکال کرده، این غیر واضحه. چرا؟ فان اغلبیت المصنف لا تکفی ما امتزاجه به غیره و انبساط اجزائه ما، مجرد این که مصنف غلبه دارد، مثلا میگن تیمم کردن بر گیاه و بر معکولات چه انسانی چه غیر انسانی، تیمم جایز نیست، روی چمن خواسته باشه سجده کنی تیمم بکنی، یا روی کاه مثلا تیمم بکن. اون وقت این گله ها و کاه گله هایی که میبرن به دیوار و جا اون هم سجده نمیشه تیمم نمیشه کرد. چرا؟ بزنید کاه قاطیشه. شما میگه اخه بیشترش خاکه. میگیم نه بیشتر بودن دخالت ندارد. باید ممزوج با کاه هم نباشد و خالص تراب خالص باشد دیگه. فتیمم سعیدا طیبا. اون وقت صرف ممزوجیت به یک شیئی که اون شیء سجده برش جایزه ولیکن غلبه دارد، این غلبه ایشون میفهمان کفایت نمیکنه. فان اغلبیت المصوف، غالب تر بودن مصوف کفایت نمیکند در صحت سجده با ممزوج بودنش به غیر مصوف و انبساس و با پراکنده شدن اجزاء مصوف و غیر مصوف با هم قاطی رفتن به حیثیت تمیز. و اما اینی که گفت که دوباره برگشته به حالت اولیه به وسیله جمود و کون جمود نور یرد و الیها اسم العرش فی قایت الزاف، می فهمان که جمود نور برگرداند به سوی اون نور اسم زمین را. این دیگه خیلی می فهمان که ضعیف این ها چیزهایی را که صدق معدن می کنه، کلیه فلزات و کلیه قیر و نفت و بساط اینا هرچه بخوش که همونه دیگه، دیگه دوباره برمیگرد زمین میشه. این می فهمان فی قایت الزاف و بودن جمود نور برگرداند به سوی اون نور اسم زمین را فی قایت الزاف. و علا قولهی رحمه الله لو شک فی جنس المتخذ منه، یکی از نتایج بین این دو مسئله که بگیم سجده بر قرطاس جایز مگر اینکه از حریر باشد، یا بگیم سجده بر قرطاس جایز نیست مگر اینکه از چیزی باشد که اصل سجده بر او جایزه، در موارد مشکوک است. اگه شک بکنیم که این کاغذ از چی ساخته شده، نمیدونیم کاغذ شد، بنابر اینکه به نص صحیح عمل بکنیم و بگیم فتوایی که از امام پرسیدن امام علیه السلام مطلقا گفته از یجوز و سجود علی القرطاس، این وقت موارد مشکوکش هم جایزه. چرا؟ قرطاس دیگه امام که فرموده است که سجده بر قرطاس. و اما گفتیم نه قید میخواد، باید احراز بکنیم که اجزاء معدنیت در قاطیش نی و الا اگه شک هم بکنیم نمیشه. این یکی از مواردی که نتیجه پیدا میکنه این مسئله که ندونیم این کاغذ از چی ساخته شده، بنابراین که به نص عمل بکنیم میشد سجده و بنابراین که به نص عمل نکنیم و علال قاعده خواستارشون بگیم نمیشود مورد مشکوکش. و علا قول مصنف نمیشد لو شک فی جنس المتخذ از او، یعنی اون جنسی که این کاغذ متخذ از اون جنسه که ما هوال عقله که ما آچه میدیم این کاغذ از کجا درست کردن دیگه از کیه لمی هسته هست وجود. البته یه مقدار از این کاغذ معلوم از نفت درست میکن، اون که مسلل نمیشه، نفت هم مثل همین نور است دیگه. حالا از نفت که درست کردن این موجب نمیشد که دوباره برگشت زمین شد، این اولش نفت بود دوباره برگشت زمین، این که درست نیست. ما اما اون جاهایی که معلوم از نفت نیست احتمال میدیم اجزا دیگری باشد، اینها هم محل شبهه میشه که ما هو الاغلب لم یصح السجود علیه لشک فی حصول شرط صحه، به جهتی که شک داریم در این که شرط صحت که باعث از این است که از معدنیات گرفته نشده باشد موجوده یا موجود نی، مثل این که ما در جاهای دیگه یه جای پیشانی ما میذاریم نمیدونیم زمینه یا فرشه، حالا میشه سجده کرد، باید محرز بشد که زمینه، از سجوده علال عرض از جنس زمینه، اگر مردد بین الفرش و عرض باشه نمیشه سجده کرد. هر کجایی که هر شرطی را شارع مقدس قرار داده، شما یه چیز شلی را باش میخواد وضو بگیرید نمیدونید آب یا گلابه، نمیشه وضو گرفت، به جهتی که باید ماهیتش محرز باشد. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی با آب دیگه با گلاب نمیشه، اون وقت دران هم بشه که این آب یا گلابه، نمیشه باش وضو گرفت. در هر شرطی از شروط انسان شک بکند احراز وجود اون شرط را باید بکنه. بنابرای فرمایش مصنف که باید شرطش این است که از نبات گرفته شده باشه، از غیر نبات نمیشه، شرط بکنم که از نبات گرفته شده یا نمیشه. لشک فی حصول شرط صحه و به هادا ینصد، بنابراین وقت در سجده بر کاغذ بسته میشه، یعنی باید بگیم که لا یجوز السجود علی قرطاس، این در ببندیم. و به هادا ینصد باب السجود علیه غالبا ولیکن و هوا غیر مسموع فی مقابل نص و عمل الاصحاب، شهید ثانی قبول ندارد. می فهمان که نص داریم، اصحاب هم فتوا دادن و اطلاق هم دارد، ما اون وقت عرض کنم که نمیتونیم این قید را بزنیم. خب این تموم شد. و یکره السجود علی المکتوب، این کاغذ که نوشته شده آیا سجده به اشاره ده همین نه یا نه، خب این حالا این سیاهی ها مرکب لابدی، این مرکب ها دیگه خواهد هزان که از جنس چه چیز بیرونه دیگه، از جنس عرض بیرونه و چیزه، میفهمان که بر مکتوب از او در صورتی که جبهه ملاقات کند به یک جایی که به مقدار سجدش به نمانه باشد، یعنی کتابت نداشته باشد، مرکب در اونجا اعمال نشده باشد، باقیش مثلا کتابتی داشته باشد که راحت دارد، ولا اگر سر را خواسته باشد بذاره روی خود همون سیاهی ها، و این سیاهی ها فرض نست که از مرکبه، نمیشه سجده. و یکره السجود یا یکره السجود علی المکتوب منه مع ملاقات الجبهه، با ملاقات کردن پیشانی مر چیزی را که واقع میشود برش اسم سجود، خالی من کتابه، در حالتی که خالی از کتاب باشد. و بعضهم لم یعتبر ذلک، بعضیا گفتن که از کلام که اساس کتابتش عیب ندارد، مثلا اگه چاپ شده باشه، مثلا این کتابتش گفتن که به منزله عرضه، و عرض درست است که عقلا بدون معروض محاله، ولیکن به حسب عرف دیگه نمیگن این سجده بر مرکب کرد، میگن که مثلا خون را میگن اگر پارچه سفیدی خونی شد، انسان هر چی میشوره اون لکش است، اون لکش میگن پاک، با اینکه اون لکه قرمزی میگن انتقال عرض بدون معروض اقلن محاله، لابد یه اجزاء دمویهی در لابلای اون نخا هست که قرمزه دیگه، قرمزی که از آسمون نماده، از خون آمده دیگه، بنابراین اون وقت معذاله که علمان میگن پاکه، یعنی اگر این خون را شما شستید، تنای نجس انسان دست میگیره، بعد دستش دست که میشوره دستش قرمزه، اون قرمزی میگن پاکه، چرا؟ به جهت که اون عرضه، عرض ولو بی معروض اقلن محاله، لیکن در نظر عرف چیزی نی. بعضی از علما گفتن روی کاغذی که نوشته شده است، چون مخصوصا چاپ شده باشد، یعنی اگر چانس سجده کنن اب نداره، چرا؟ به زندگی سیاهی ها به منزله عرضه، مثل رنگ خون و مثل رنگ حنای نجس میمونه، و عرفیتش همون روی کاغذ سجده کرده. این آیا درسته یا نه؟ ایشون میفهمان ضعف او ظاهر، و بعضهم لم یعتبر ذلک، یعنی معتبر ندونسته است برای اینکه ملاقات جبهه ملاقات کند با ما یا سیاه سجود، بنا ان علی کون مداد عرضا، یعنی اونی که به وسیله اون نوشته می شود، مداد همونی که سیاهی توشه، لا یحول بین الجبهه و جوهر القرطاس، عرضی است که حائل نمی شود بین جبهه و جوهر قرطاس. ایشون می فهمان ضعف او ظاهر، به جهت اینکه حائل شدن ملاک نی، اون پیشانی که آدم میذاره روی این چهلومه، این همش سیاهه که دیگه، اون وقت این سیاهی ها فرض نیست که از چاپ خونه وقتی که ورقه ها را پشت چاپ میذارن شده پشت پای مرکب میماله، بفرض سیاه نمیشه، اون وقت این مرکب مالیده میشه دیگه، نمیشه آدم بگه که سجده بر این ابن داره. الخامس، این تموش، طهارت البدن من الحدث والخبث، تفصیلش در طهارت گذاشته. بدن یکی از صلوات صحت صلات نیست که از حدث، طهارت البدن من الحدث والخبث، حالا بدن از خبث پاک باشد درسته، اما بدن از حدث پاک باشد یعنی چه؟ انسان وضو داشته باشد و یا غسل جنابت مثلا کرده باشد، بدنش از حدث طهارت داره، این مجاز شاید باشه. این بار حدث خود شهید ثانی علیه الرحمه یاد دادن در اول در کتاب طهارت خوندیم که گفت که ما آب متحر من الحدث والخبث، اونجا حدث را معنا کرد، گفت که حدث حالتون نفسانیتون عارض نفس می شود واسه عروض یکی از نواقض، بول و خواب و قائت و اغما و بیوشی و بیعقلی و فلان، اینایی که وضو باطل کنه، اینا باعث می شود که در نفس انسانی و در روح انسانی یه حالتی پیدا می شود، اون حالت را میگن حدث، به وسیله وضو اون حالت مرتب میشه، مخ مربوط به بدن نی، مگر اینکه بگیم مجازن به اعتبار اینکه اون روح با این بدن فعلا در یک کالبدی قرار گرفتن و هر دوشون با هم زندگی میکنن، مخ اون روح که محدثه، پس بدن محدثه، شاهدش هم هست که این بدن را بمالن روی قرآن جایز نی، یعنی روحش حدث داره، روح که حدث داره بدنش هم حدث داره، مخ اینجوری توضیح کنیم این فرمایش ایشون را که از خودشون را گرفتیم، ایشون حدث را عارض روح قرار داد نه عارض جسم، بنابراین اینجا که میفهمان طهارت البدن من الحدث فی الجمله تجوزی و مجازی در کاره، طهارت البدن من الحدث والخبث، یعنی وضو داشته باشد و بدن و لباس هم پاک باشد. وقت سبق بیان حکم این دوتا مفصلا. از سادس، ترک الکلام، ششم، میفهمان ترک کلام است در اثناء صلات، یعنی یکی از شرایط نماز این است که انسان وسط نماز حرف نزنه. اینم ترک الکلام یکی از شرایطه. شرط این است که جلوتر از نماز باشه، مثلا قبله و طهارت بدن و طهارت لباس و عرض کنم که اباحه مکان و ستر عورت و اینا همه قبل از الف الله اکبره، و اما ترک الکلام بعد از الله اکبره. یعنی بعد از آنی که انسان تکبیرت و احرام گفت و نمازش عرض کنم که منعقد شد، دیگه تا سلام علیکم نباید حرف بزنه. اما حالا گفت الله مثلا، ویلش که گفت که مثلا هوا گرمه یا سرد، این اب نداره. الله اکبر به قصد نمازم گفت الله، اما اکبر نگفت حرف زد، این اب نداره. بعد از آنی که الله اکبر تا راهش تموم شد و وقت حرف زد نرامه. اینجا وقت میفهمن ترک الکلام فی اثناء الصلاه یکی از شرایطه به اعتبار ادامشه. یعنی پس از آن که این الله اکبر را گفت، شرط دوام نماز ترک الکلامه، اما نه شرط حدوثش. شرط حدوثش ترک الکلام نیست، اما ادامه داشته باشه ترک الکلام. اینجا بحث تندازه مفصلی راجع به کلام هست. کلام چی را میگن؟ کلام خب در لغت سخن گفتن را گوید مثلا، و در اصطلاح ما کلام را سه جور از فرمایش ایشون در میاد. یکی کلام لغوی، یکی کلام اصطلاحی، یکی نه لغوی نه اصطلاحی. در حاشیه از نجم الائمه نقل میکند که ایشون گفته است که کلام در لغت ما یتکلم به الانسان است، مهملن کان ام مستعملا، و زائد بر حرفین باشد یا حرف واحد باشد. حرف واحد را مثال زده به واو عاطفه، میگی جا انی زیدون و امر، این و، این وش هم کلامه. حالا زید و امرش که کلامه، اون وش هم کلامه. اون وقت این یک معنای لغوی است که از قدیم معنون بود است که ما یتکلم به الانسان. ولیکن بعدی ها پس این که از کلمات ادبیین بعد از حالا این نجم الائمه است که نقل کرده، اینا کلام را اخص از این از حیث لغت معنا میکنند. شرح اون موزه است که الکلمتو لفظ موضوع، که شرحش مال زمخشری دیگه، متنش مال زمخشری، شرحش مال کسی دیگه. میگه الکلمتو لفظ موضوع، کلام را میگن اونیست که وضع شده باشد برای معنایی. اون وقت مهملات را کلام نمیگن، دیز را کلام نمیگن، زید را کلام میگن. دیز مهمله مثلا، زید مستعمله. اون وقت کلام لغتن اونیست که وضع برای معنا شده باشد، که موضوعش معلوم باشد، اون وقت این واضعش هم معلوم باشد، و اون وقت استعمالش کن در همون معنا اسمش را میذارن کلام. و اما در اصطلاح، در اصطلاح نحویین کلام و نام آشتر نحویین در سیوتی هم که داره، لفظون مفیدون کستقم دیگه. اون وقت این لفظون مفیدون کستقم و الخبر الجزء المتم الفائده کالله برون و الایادی شاهده، این کلام اونیست که مبتدا خبر داشته باشه. و در فارسی میگن به است تمام میشد یا به نیست. زید استاده است، زید استاده نیست. اون است و نیست رابط بین مبتدا و خبره. در هر کلامی که رابط باشد و تمام بشد، او را اصطلاحا بهش میگن کلام. الذی ضربه مثلا کلام اصطلاحی نی، من جاءکه کلام اصطلاحی نی، ولو اینکه الذی موصول است و ضربه صله است و این هم حرفه، اما خبر مبتداش که نیامده. الذی ضربه چی شو؟ مات جاء مثلا، اینا نداره. این کلام اصطلاحی نی. یه جور کلام هم هست که نه لغتن کلامه، یعنی نه وضع شده است از برای یه معنایی مثل مستعمل باشد، و نه اینکه به حسب اصطلاح کلامه که معلومه. اینم نه کلام لغوی و نه کلام اصطلاحی. عبارتی که مصنف فرموده ترک الکلام، ابتداعا شهید ثانی میفهمه هر سه را شامل میشه. یعنی هم کلام لغوی مبطل نمازه، هم کلام اصطلاحی مبطل نمازه، و هم کلامی که نه لغوی گون نه اصطلاحی. مثلا آدم میگه بب، خب بب که نه کلام لغویه نه کلام اصطلاحیه، هیچی نی، دو تا برا بچسبونی به هم دیگه. عمدن اگه کسی بگه بب، این نماز باطله. مثلا اینجوری. حالا اوفو و پوفو مثلا کشو، اینا همه وصل شده برای یه معنایی. کش را به مرگا میگن، اخ را به درد مثلا سینه میگن، اما اون چیزهایی که هیچ وضع برای هیچ معنایی نشده. بب وو در نماز آدم بگه وو، دو تا واو را بچسبونه عمدنا، این نمازش باطل میشه. چرا؟ به جهتی که درست است که کلامون لغوی نیست، وضع برای هیچی نشده، کلامون اصطلاحی نیست که جزء المتم فایده اینا باشه، لکن کلام که هست بنابر اون قول نجم الائمه که از اهل لغت روز اول نقل کرده است که ما یتکلمو به انسان را میگن، ولو اینکه مهمل باشد یا ولو اینکه واو عاطفه باشد، این کلامه این اینا شامل میشه. ای شهید ثانی میفهمان عبارت مصنف که فرموده ترک کلام هر سه را شامل میشد، تا برسیم تتمه فرمایشاتشون. میفهمان که از سادس ترک کلام فی اثناء الصلات و هو، یعنی کلام علا مختاره المصنف، بنابر اونچه که مصنف اختیار کرده او را مصنف و جماعت، چی را میگن؟ ما ترکبه یا ما ترکبه من حرفین فصاعدن، چیزی که مرکب شده باشد از دو حرف پس بالاتر، مثل همون بب و وو اینا. و این لم یکن کلاما لغتن ولا اصطلاحا، این توضیح بود که عرض کردم، نه کلام لغوی این بب گفتن و وو گفتن و نه کلام اصطلاحیه. و فی حکمه الحرف الواحد، در حکم کلام است دو چیز دیگه، یکی یک حرفی که مفید فایده باشد، یکم مد، یک حرفی که مفید فایده باشد میفهمان مثل افعال معتلت و طرفین که امر ازش بنا کنی، وقایقی گه، وقایقی گه، مثلا اینجوری وقایه معتلت و طرفین است که لفیف مفروغه به اصطلاح، یعنی این ور و اون ورش حرف اله است، وسط حرف صحیحه، این لفیف مفروغه، وقت وقایقی امر ازش همون یه دونه حرف پیشتانی مثل گه و آیه. اگر کسی در نماز بیاد گه، اینم با نماز باطل میشه. چرا؟ به جهتی که میفهمه اینم مفید فایده است، بلکه این کلام اصطلاحیه و اینکه امر است دیگه. ولو اینکه در مقام تکلم میفهمان خطا کند و چون در اون جایی که حرف واحده انسان میخواد که بگوید و توقف کند، ها سکت باید بهش بچسبونن، بگه گه، مثلا اینجوری بگه گه، یا بگه اه. حالا در نمازی نگفت گه، گفت گه، بازم نماز باطله. چرا؟ گرچه میفهمان خطا کرده است در الحاق ها سکت، ولیکن در اصل این که مفید فایده است مبطل نماز میشه. بله؟ اگر عربی آشناست یه دفعه نیست که کسی عجمی حالیش نیست چیه، مثلا قه میگه اون نه، اما اگر این طلبه است میگه قه، خب خودش امر حاضر میدونه که وقا یقی که امر دیگه، این مبتل میشه. اگر آشنای به لغت باشه، مثلا ممکنه بعضی از حرف واحد باشه در زبانهای دیگر غیر فارسی و غیر عربی، زبان لاتینی حرف واحد هم یه معنی باشه، اگر ما تلفظ کنیم که آشنا نیستیم مبتل نی، و اما اونی که آشناست که یه دونه حرف هم اینجوریه، این مبتل میشه. بله، میفهمند که وفی حکمی الحرف، در حکم کلام است الحرف الواحد المفید مثل امر از افعال معتلت الطرفین، بعضی کتابا که متصلت الطرفین نوشته غلط است، از افعالی که معتلت الطرفینه، یعنی فاعل فعل لام فعلش حرف اله است، مثل گه من الوقایه و غه من الوقایه. چرا؟ لاشتمالی علی مقصود الکلام، و اگرچه خطا رفته است به سبب حذف ها سکت. دومیش حرف المد، مد دو معنا داره، یکی لغوی یکی اصطلاحی. اصطلاحیش در بعضی جاها واجبه بعضی جاهاش مستحب، میگن حرف مد دو سبب مد در کلمه واحده باشد مدش واجبه، جاء سوء جیء اینا همه مدش واجبه، چه همزه ما قبلش الف، الف ما قبل مفتو باشه یا واو ما قبل نزون یا ما قبل مشتو، حرف مدش که الف همزه باشه با سبب مدش که یعنی الف باشد یا واو باشد یا و سبب مدش که همزه باشد در کلمه واحده باشد، در قرائت قرآن میگن واجبه، جاء اولائک مثلا اینجور چیزا اینا مدش واجبه. و مد مستحب این است که در دو کلمه باشد، حرف مد بر یک کلمه، سبب مد بر کلمه دیگه. مثلا میگید انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا آخرش الفه، اون الف انزلناه هم الف همزه است، به صورت الف کشیده می نویسن اما الف همزه، اون سبب مد، این الفش حرف مد در دو کلمه است، یکی انا یکی اعطینا یکی انزلنا، اینجا وقت مدش مستحبه. و یکی دیگه مد واجب اونجا است که مثل ولا الظالین، اون ولا الظالین دو تا مد داره، یکیش واجبه یکیش مستحبه. اولیش واجبه که اون الف ظالین که میچسبه به اون لام مشدد، اون رو میگن واجبه. اون آخریه که لین اون مدش مستحبه، چون حرکتش حرکت چیز سکونش سکون عارضیه. یعنی ولظالین اون نون را که شما ساکن میخونید ساکن بالعرضه، به ذات نونش فتحه دارد دیگه. الحمدلله رب العالمین، اون نونش ساکنه اما سکونش بالعرضه. اون جایی که سکونش بالعرض باشد مدش مستحب میشه در عالمین و رحیم و مالک یوم الدین و همه اینا. اون وقت این یک قسم مد، اینا که یا واجه یا مستحب. اگر یک کسی یه جایی که مد ندارد یه اینجوری مثل جا بکشد، نماز باطل میشه. یه جور مد معنی لغویه، مثلا آدم میخواد یه قاله، خب قاله قاف و الف بغل چسب میده دیگه، میگه قاله، این نماز باطل میشه. یعنی که این اینم کشش میدی، چون مد را میگن به اندازه دو الف، یا بنابر قولی در اور نوشته است به اندازه چهار الف انسان بکشد میشد مد. معنی لغوی من یه کشیدن دیگه، یه قد آدم حرف بکشه. و این اختصاص ما به علف هم ندارد، خیلی عجم ها که قرآن میخونن شلوغ میکنن بعض وقتا، یعنی اون جاهایی که نباید بکشن آی میکشن، اون جاهایی که باید میخواد مثلا شهادت به رسالت پیغمبر بده اون رسول الله اون لام زمشا های میکشه، خب این جای کشیدن نی. یا مثلا آیات قرآنی ها، این در اصل این است که ما آشنای به تجویدی که اهل لسان و اهل عرب هستن به مواضع مد و جزم و وقف و فلان نیستیم، از این جهت به خیال ما هر جا دلمون بخواد کشش بدیم اون قرآن خوب خونده شده. نه، مواردش را که انسان آشنا نباشد در نماز اگر زیاده بر اون حدی که دارد قاله جاء یا مثلا رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن را بکشی، اون میم الرحمن را، اینا همه میفهمان نماز باطل میکنه. من مد اصطلاحی نیست که حرف مد و سبب مد در کلمه واحده در دو کلمه، لکن مد لغوی هست، همینجوری آدم کشش بدهد. ایشون میفهمان که عبارت مصنف که فهمود است که ترک الکلام، این مد هم شامل میشه به جهت اینکه اینم کلام را که کشش بدن، اون کشش دادنش به منزله البته یک کلام دیگری میشه. این حالا محل شبهه و اشکال قرار دادن، اما حالا ابتداعا اینجوری ایشون میفهمایم، میفهمان ول حرف المد لشتمالهی، به جهتی که مد مشتمل است بر حرفین، از دو حرف به بالا میگن مد، کشش بده انسان، فساقدن. این دو مطلب. حالا بر هر دو اینا ایشون یه ذره اشکال دارد، هم حرف واحد و هم مد یه باشد اشکالش. بعضی رفقا میگفتن که زود